ما بندگان خوب خدا تبریک عرض میکنم. ما رو در این لحظات پر از خیر و برکت از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می‌شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه نگاهی خواهیم داشت به وظیفه سران کشورهای اسلامی برای ترویج صلح میان مسلمانان. در میکروفون خبرساز از رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران، چین و روسیه خواهیم گفت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و تظاهرات مردم اروپا علیه نسل‌کشی در غزه، همزمان با تداوم حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی رو به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با حضور معاون رئیس جمهور ایران می‌گوییم.
دریچه
امروز علاوه بر ایران در بسیاری از کشورها نخستین روز ماه رمضانه.
قرآن کریم رو بر اساس رسم دیرینه جوگجامنگاجی در شهرها و روستاهای سراسر اندونزی به صورت دست جمعی برای ورود به ماه مهمانی خدا همدل و همنوا ختم میکنیم.
در دانشگاه کشمیر با فرارسیدن ماه رمضان فضا خیلی معنوی میشه.
رونق نماز جماعت از ویژگی های ماه رمضان در کشمیر است. دانشجویان ظهرها در فضای باز دانشگاه نماز برپا می کنند.
در این ماه فرصت همدلی و کمک فراهمه و روزداران 30 روز میهمان سفره الهی هستند و هر کس به طریقی خودش رو برای ورود به این ماه آسمانی آماده کرده.
ماه مبارک رمضان سرشار از محبت و لطف خداوند بزرگه.
ماه رمضان ماه خداست و بهار قرآنه.
یکی از این بهترین لحظه هایی که حالا مشتاقم که ماه رمضان برسه و دوباره حالا اون خاطره برام تجدید بشه لحظات سحره.
به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، ماه رمضان فرصت تبلیغ، تبیین، انس با مردم، فرصت کمک به فقرا و از همه اینها بالاتر فرصت تعبد و تقرب است.
ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است دوستان عزیز. فرصت بسیار خوبی است. البته فرصت تبلیغ هست، فرصت تبیین هست، فرصت انس با مردم هست، فرصت کمک به فقرا هست. لکن از همه اینا بالاتر فرصت تعبده، فرصت تقربه.
رئیس جمهور در پیام تبریک فرارسیدن ماه رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی وظیفه سران و رهبران کشورهای اسلامی را ترغیب و ترویج صلح و برادری میان مسلمانان و گسترش فضای معنوی و یکپارچگی میان آحاد امت اسلامی دانست و تصریح کرد با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت مستمر و جدی جهان اسلام، فلسطین عزیز به فضل الهی آزاد و بیت المقدس و مسجد الاقصی به آغوش جهان اسلام باز خواهد گشت. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد به یمن و برکت این ماه گرانقدر و با تقویت و تحکیم پیوندهای اخوت میان امت اسلامی و گسترش مناسبات کشورهای اسلامی بتوانیم موجب اقتدار و اعتلای اسلام در جهان شویم و در جهت مبارزه با ظلم و تاراج سلطه‌گران به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی که علاوه بر بیش از 7 دهه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و ظلم و جنایت بیشمار، از چند ماه گذشته نیز تا کنون بیش از 30,000 انسان مظلوم در باریکه غزه به ویژه کودکان معصوم را به خاک و خون کشیده است، گام‌های مؤثری برداریم و شاهد عزت و سربلندی مسلمانان بالاخص ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین در همه عرصه ها باشیم. پیش از این هم رئیس جمهور در اجلاس ریاض در خصوص فلسطین و نقش کشورهای اسلامی گفته بود:
باید مورد اتفاق سران محترم کشورهای اسلامی در این اجلاس قرار گیرد و برای عملیاتی کردن آن کمیته اجرایی تشکیل شود. عبور قطره چکانی کمک ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. گذرگاه های منتهی به غزه باید باز شوند. اعمال فشار آمریکا و غربی ها هیچ حجتی برای بستن مرزها نیست.
در خصوص اهمیت همدلی کشورهای اسلامی به ویژه در ماه مبارک رمضان برای آزادی غزه، گفتگوی همکارم خانم ربانی با مهمان این بخش از برنامه رو بشنوید. خانم ربانی سلام، شنونده گفتگوی شما هستید.
تمنا میکنم جناب آقای صالحی. سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به موضوع برنامه‌مون، ما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر علیرضا محمدلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران محترمتون و مخاطبین محترم این برنامه، و انشالله که نماز روزه ها و طاعات عبادات همگی مورد قبول درگاه عطیت قرار گرفته باشه خدمت شما هست.
خیلی ممنونم از شما، ما هم متقابلا تبریک عرض میکنیم خدمت شما. خب آقای دکتر، مهمترین اقدام عملیاتی کشورهای اسلامی برای توقف هرچه سریعتر جنگ و تهاجم در غزه در ماه مبارک رمضان چیه؟
اینه که پیشفرضی داره اگر قرار باشه کشورهای اسلامی بتوانند از ظرفیت‌های پیدا و پنهان خودشون در این ماجرا استفاده بکنند. اون بحث و پیشفرض هم بحث حالا دکترینال اگر بخوایم اسمشو بذاریم، این هست که آرمان فلسطین برگرده به دکترین‌های پایه و اساسی کشورهای اسلامی. در واقع کشورهای اسلامی باید متوجه این باشند که اگر قرار است یک هویت سیاسی، منطقه‌ای و اسلامی مستقلی داشته باشند و در قبال جهان غرب اون هویت جهان اسلام به معنای واقعی خودش همچنان بماند، گرانیگاهش و ثقلش و اساسش همین مسئله فلسطین. یعنی اگر در این مسئله فلسطین کشورهای اسلامی درست عمل نکنند که بتوانند این ماجرا به نفع جهان اسلام و کشور فلسطین و با بازگشتن مسجد الاقصی به آغوش کشور فلسطین به عنوان کشور مستقل با تمامیت ارزش، اگر این اتفاق نیفتد هویت جهان اسلام به معنای واقعیش به خطر میفتد. پس این یک مسئله دکتریناله که باید جهان اسلام به فکر این ماجرا باشه. و نکته بعدی این که چه کارهایی باید بکنند خیلی امر روشنی است برای اینها. یعنی باید بتونن از ظرفیت‌های دیپلماتیک خودشون استفاده حداکثری بکنند. ظرفیت‌های دیپلماتیک که ما دیدیم و شاهد بودیم که در جاهای مختلف در سطوح بین‌المللی مؤثر بوده. بتونن از کرسی‌های اقتصادی خودشون و ظرفیت‌های اقتصادیشون به معنای واقعی کلمه استفاده بکنن، نه اینکه ماجرا برعکس باشد که این غم انگیز است. ظرفیت‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که الان ما شاهدیم بعد، یعنی در وضعی شده که الان تبدیل به یک تاریخ شده این مسئله که ما الان شهید و تلفات داره میده فلسطین از این باب که دچار قحطی شده، بی‌غذایی شده، و این مسئله است که بایستی از طریق ظرفیت‌های ارتباطی هم بتونن کمک بکنن. یعنی الان ما کشورهای اسلامی داریم که ظرفیت‌های ارتباطی مستقلی دارن و میتوانن از این ظرفیت‌ها به نفع کشور فلسطین استفاده بکنن تا این جنگ حداقل در این سطحی که وجود داره مهار بشه و در مجموع با عرض خدمتتون بتونند از اون فناوری اتحاد جهان اسلام و با مأموریت نجات فلسطین اتفاق به نحو احسن رقم بخوره.
درسته انشاءالله. اگر بخوایم سهم کشورهای اسلامی در توقف این جنایت رو در ماه‌های گذشته و تا به حال ارزیابی بکنیم، تحلیل و ارزیابی شما چیه و به نظر شما چرا کشورهای اسلامی نتونستن به طور کافی از ظرفیت‌های خودشون برای توقف ماشین جنایت رژیم صهیونیستی علیه غزه استفاده بکنن؟ یا شاید بهتر باشه بپرسیم چرا انجام ندادن؟
من سه تا دلیل عمده به ذهنم میرسه که بتونیم در تحلیل ماجرا که چرا انجام ندادند، چرا اتفاق نیفتاد، چرا این هویت اسلامی، هویت جهان اسلام اون ظرفیت خودش رو نشون نداد در قبال عرض کردم موضوعی که گرانیگاه هویت بخش جهان اسلامه، که اگر این رقم نخورد ما به مخاطره هویتی در جهان اسلام واجه خواهیم بود، این هست که یک استقلال سیاسی، یعنی فقدان استقلال سیاسی خیلی به نظرم امر مهمی است. کشورهای اسلامی خواسته یا ناخواسته بنا به دلایل متعددی که در اهداف و چشم‌اندازهای کشورشون ترسیم کردند با نفوذ لابی‌های آمریکایی صهیونیستی انگلیسی مواجهند. و این امکانها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های اونها رو در مقابله با همچین مخاطراتی در نسبت با جهان اسلام محدود کرده. خیلی مسئله عمده است. مسئله دوم به نظر من سایه انداختن منافع اقتصادی بر از خدمت آرمان‌های ایدئولوژیکه، یعنی طور بگم تعلقات استراتژیک بر تعهدات ایدئولوژیک سایه انداخته. کشورهایی هستن که جام جهانی برگزار می‌کنن، کشورهایی هستن که دارن به لحاظ سرمایه‌گذاری اقتصادی در عرصه سرگرمی و اوقات فراغت به شدت دارن از اروپا سبقت میگیرند، اما در قبال یک مسئله ای که شاید بگم یک صدام اون هزینه ها رو در این قبال ماجرای فلسطین اگر هزینه می کردند و تا باوری داشتن، قطعا این اتفاق به حالت تراژدی تبدیل نمی شد. من این طور بگم خدمتتون، ما با یک تراژدی ژئوپلیتیک مواجهیم. جغرافیای سیاسی جهان اسلام با یک تراژدی غم انگیز و یک امر غم انگیز مواجهه. که این مسئله سومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم بحث ساختارهای بروکراتیکه. یعنی اینها به لحاظ ساختاری مردم رو از ساختارهای خودشون یک سری از کشورهای اسلامی حذف کردن. یعنی مردم نقش خاصی ندارن، دولت‌ها تصمیم گیرن که عرض کردم دولت‌ها به تبع اینکه درگیر مسائل استراتژیک و تعهدات استراتژیک با لابی‌های آمریکایی صهیونیستن، اون توان و محدودیت‌های خاصی دار، توانایی پایینی دارن. نتیجهش این می شود که ملت‌های اسلامی در فضای رسانه‌های جمعی صداشون بایکوت میشه و در فضای رسانه‌های اجتماعی هم تعلیق میشن یا حذف میشن یا دیده نمیشوند. به نظر من این اتفاقی هست که این سه مسئله محور هست که باید مد نظر باشه تا این ظرفیت کشورهای اسلامی در قبال مسئله فلسطین آزاد بشه و به نحوستن عمل بکنه.
انشالله. آقای دکتر خیلی از شما ممنونم، وقت شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خانم ربانی از شما و کارشناس محترم این بخش از برنامه سپاسگزارم.
میکروفون خبرساز.
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران، چین و روسیه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 با حضور یگانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و شناوری کشورهای چین و روسیه امروز برگزار شد و نمایندگانی از کشورهای عمان، آذربایجان، قزاقستان، پاکستان و آفریقای جنوبی نیز حضور دارد. و امیر دریادار تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه:
برقراری صلح و امنیت در شمال اقیانوس هند و انجام همکاری‌های تخصصی در حوزه دریا و همکاری‌هایی که ما بتونیم پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی رو در منطقه مورد علاقه با کشورهای همسو مبارزه کنیم و روز به روز در تلاش هستیم این همکاری جمعی و همراهی رو افزایش بدیم.
این خبر حکایت از آن دارد که پیش از این هم این رزمایش مرکب برگزار شده و همواره اهداف مهمی را دنبال می کرده. امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی:
صحنه رو که می بینید سه کشور دارن نشون می دن که در کنار هم دیگر با توان نظامی بالا قرار بگیرن به یک منظور و اون هم ایجاد صلح جهانی. کشورهای توانمند و دارای قدرت اجازه نخواهند داد که بعضی یا برخی با خواسته های نامشروعشون بخواهند در صلح جهانی ایجاد شکنندگی بکنند.
از دیگر اهداف رزمایش امروز ایران، چین و روسیه میتوان به تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی، اقدامات بشردوستانه، تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی اشاره کرد.
تحلیلگران.
تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های آمریکا از این رژیم و بستن راه‌های امدادرسانی و ورود غذا و دارو به باریکه غزه موجب افزایش شمار شهدا و قحطی غذا و دارو در این منطقه شده. در واقع حمایت‌های واشنگتن سبب شده تا عملاً تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در غزه با شکست مواجه بشه. این حمایت‌ها سبب شده تا اسرائیل آشکارا به نسل کشی ساکنان غزه پرداخته و ضمن محاصره و حملات شدید روزانه علیه اونها حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی رو درباره مردم غزه رعایت نکنه. قحطی و بستن گذرگاه‌های ورود غذا و همچنین قطع کمک‌های نهادهای بین‌المللی مثل آنروا نیز در این راستاست. در این زمینه دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد
افراد مسن و سالخورده در شمال غزه یکی پس از دیگری در بمباران به خاطر گرسنگی و نبود خدمات پزشکی به شهادت میرسند. آمار شهدای غزه به بیش از 31 هزار نفر رسیده که 92% اونان غیر نظامی هستند. همچنین هزاران نفر بر اثر گرسنگی، سوء تغذیه و نبود خدمات پزشکی شهید میشن که نامشون در بیمارستان ها ثبت نشده.
در چنین شرایطی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی متناقض حمله اسرائیل به رفح رو خط قرمز خوند، اما در عین حال گفت که به حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه میده و دفاع از این رژیم حیاتی است. بایدن تاکید کرده
دفاع از اسرائیل هنوز هم امری حیاتی است، بنابراین خط قرمزی وجود ندارد که بخواهم ارسال همه تسلیحات را قطع کنم، زیرا گنبد آهنین وجود ندارد که از آنها حفاظت کند.
در چنین شرایطی هزاران نفر در کشورهای مختلف اروپا از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، تونس، نیوزیلند، لبنان و پاکستان علیه تجاوز و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند و خواهان آتش بس شدند. شبکه تلویزیونی المیادین.
شهرهای مختلف آلمان، فرانسه و ایتالیا شاهد برگزاری تظاهرات در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه بود. تظاهر کنندگان لغو محاصره نوار غزه و توقف سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان آن را خواستار شدند. آنها پرچمهای فلسطین را به دست گرفتند و با پوشیدن کفنهای خونین با قربانیان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه ابراز همدردی کردند.
در خصوص حمایت‌های ادامه دار آمریکا از رژیم صهیونیستی در عدم آتش بس در غزه گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی خدا قوت، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم جناب آقای صالحی، خدا قوت به شما. ما در این لحظه با توجه به موضوعی که مطرح شد ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر علی ودایه، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران. من در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. آقای دکتر، مهمترین عامل ادامه دار شدن حمایت برای عدم آتش بس در غزه از سوی آمریکا چیه؟ از طرف دیگه اظهار نظرات متناقضی در این باره صورت میگیره که رفح خط قرمز، اما حالا رفح دائما مورد تهاجم، امریکا دنبال چیه به نظر شما؟
آمریکایی‌ها در مسئله ادامه جنگ غزه دچار تضاد منافع خرد و کلان شدیدی هستن. اونها از یک طرف متحمل هزینه‌های سنگین ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی در ابعاد نظامی، اقتصادی و به ویژه بحث دیپلماتیک هستند، اما از طرف دیگه مسئله‌ای که وجود داره، ما شاهد انتشار گزارش‌های در رابطه با نافرمانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از درخواست‌های واشنگتن هست. در این میان مسئله‌ای که وجود داره این هستش که آن چیزی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دنبالش هستن، یعنی ایجاد یک حصار کامل دور سرزمین‌های فلسطینی و ایجاد تنها یک معبر برای استفاده از غذا جهت اهرام فشار به مردم فلسطینی، مسئله هنوز تکمیل نشده. من فکر می‌کنم زمانی که این حلقه تشکیل بشه با ایجاد اسکله ادعایی که آمریکایی‌ها دنبالش هستن، در نهایت اسرائیلی‌ها هم به بحث مذاکرات آتش بس تن میدن.
درسته. و مردم کشورهای مختلف جهان در حدود 158 روزی که از جنگ غزه میگذره، حتی یک روز هم فلسطینی ها رو فراموش نکردن و با برگزاری تظاهرات های کوچک و بزرگ نفرت خودشون از صهیونیست های آدمکش رو به نمایش گذاشتن. آقای دکتر بفرمایید که تظاهرات گسترده چند ماه اخیر مردم کشورهای مختلف چه آثار و پیامدهایی به همراه داشته و برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی چه راههایی پیش روی افکار عمومی و آزادی خواهان جهان وجود داره؟
رژیم صهیونیستی از بد به شکل‌گیریش همواره از واقعه هولوکاست جهت مظلوم نمایی سیاست‌ها و راهبردهای خودش استفاده کرده. اما در طول جنگ غزه یک اتفاق خیلی راهبردی و مهمی که افتاده این هستش که مظلومیت مردم فلسطینی و اتفاقاتی که در جریان جنگ غزه رخ داده در بلند مدت باعث فروپاشی سیاست‌های همیشگی اسرائیلیا شده. من لازم دارم اینجا به گزارش دیروز روزنامه هارت اشاره کنم. این روزنامه صهیونیستی اشاره کرده بود که مجموعه اقداماتی که رژیم صهیونیستی تا امروز انجام داده در جنگ غزه باعث افزایش نفرت در سراسر جهان شده. فشار افکار عمومی در جامعه جهانی و کشورهای مختلف که حتی نمونه اون رو در مراسم اسکار هم مشاهده کردیم، در بلند مدت میتونیم بگیم که صهیونیست‌ها رو در گوشه رینگ گرفتار میکنه و مجموع اقدامات آینده اونها رو با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
بله آقای دکتر، خیلی از شما ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزارم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با حضور معاون رئیس جمهور ایران. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
68مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی برابر با 21 اسفند ماه سال جاری با حضور 110 هیئت عالی رتبه از جمله هیئت جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار کرد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم برای شرکت در این نشست به نیویورک رفت.
برای مشارکت در نشست 68م کمیسیون مقام زن به نیویورک اومدم.
انسیه خزعلی یکی از برنامه‌های خود را برای حضور در این نشست ارائه گزارشی درباره وضعیت زنان در ایران و نیز جامعه بین‌الملل عنوان کرد.
به صورت متداول کشورها گزارشی را از وضعیت زنان ارائه می‌کنند و ما هم وضعیت زنان ایران را گزارش خواهیم کرد و همینطور وضعیت بین‌المللی که زنان دارند و مسائلی که باهاش مواجه هستند و به صورت ویژه شرایطی که متاسفانه در غزه هست و کشتار و گرسنگی که در غزه حاکم هست به سبب محاصره و به سبب جنایات جنگی که اتفاق میفته. امیدوار هستیم که کشورها به اتحادی در این زمینه برسند و این عنصر خطرناک و این رژیم اشغالگر رو بتونن در بخش زنان محکوم کنن و انشاءالله مسئله اخراج اسرائیل رو از کمیسیون مقام زن خواستار بشیم و به انجام برسیم.
موضوع اصلی نشست 68م کمیسیون مقام زن پرداختن به فقر و تقویت نهادها و تأمین مالی برای همه زنان و دختران می باشد. دستور رسمی نشست 68م کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در حالی به فقر و محرومیت زدایی توجه دارد که جامعه جهانی امروز شاهد رخدادهای تأسف‌باری از گرسنگی کودکان و فقیرتر شدن لحظه به لحظه زنان در فلسطین به دلیل جنگ رژیم صهیونیستی است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 30900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نشانی گام هایت،
نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هواییست. نشانی
ما آدم ها تقویم ها رو ساختیم و سال و ماه و هفته و روز رو قرارداد کردیم و شناختیم تا بتونیم بهتر و راحت‌تر روی این زمین زندگی کنیم. اما میونه همه ی حساب و کتاب های ما، خدا درهای آسمون رو باز کرد و یکی از ماهای تقویم ها رو به بوی بهشت آغشته کرد. خدا درهای آسمون رو باز کرد و ما رو به مهمانی خودش دعوت کرد. فرشته ها رو به همراهی ما فرستاد و ما رو از بزرگی و بخشندگی و مهربونی خودش آگاه کرد. خدا درهای آسمون رو باز کرد و ماه رمضان توی تقویم ها جا گرفت. مبارکمون باشه این ماه و این روز.
عزیزان من، ماه رمضان فرصت خیلی خوبیست برای شستشوی دل و جان، برای تقویت رابطه با خدا، و به این تقویت رابطه احتیاج دارید. شما همه اون احتیاج دارید. فرصت بسیار خوبیست ماه رمضان، انس با قرآن، انس با نماز، انس با دعا، همین روزهی که میگیرید، اینها نعمت‌های خداست برای شما. این میهمانی الهی که در روایات وارد شده، ضیافت الهی، مواد این ضیافت هم ایناست. یعنی روزه یکی از اون مائده‌های آسمانی است که خدای متعال در این مهمانی، در این ضیافت به شما میده. دعا یکی دیگه از این مائده هاست، نماز همینجور. و این برای شما که جوانید 10 برابر امثال بنده که در سنین پیری و آخر خط هستیم توانایی داره، قدرت تأثیر داره. اینجوریه، این رو قدر بدونید. این فرصتی که، فرصت جوانی که در اختیار شماست، این تجدید ناپذیره. از این فرصت استفاده کنید برای این که انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید، عادتهای پسندیده و نیکو. اون تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود. اگر حالا نکردید، در سنین بالا یا ممکن نخواهد شد برای بعضیا، برای بعضیا مشکل خواهد بود. ممکنه اما مشکل. اما الان اگر چنانچه شما اقدام کردید، نه، این برای شما به صورت یک ملکه نفسانی باقی خواهد موند و ذخیره جوانی شماست. بنابراین این روزها رو، این روزه ها رو، این عبادت ها رو، این نماز ها رو، اینها رو مغتنم بشمرید، با خدای متعال ارتباطتون رو تقویت کنید و این رو به بعد از ماه رمضان انشاءالله استمرار ببخشید.
تلنگور. استفاده از تجهیزات فرسوده برقی یکی از عوامل مهم افزایش مصرف برق محسوب میشه. با استفاده از وسایل برقی استاندارد کمک بزرگی به مصرف بهینه میکنیم. توصیه شده برای استفاده بهینه از یخچال و فریزر درجه ترموستاتش در دمای 3 تا 5 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. نوار درزگیر در یخچال و فریزر به طور مرتب بازرسی بشه و مواد غذایی گرم درون یخچال و فریزر قرار نگیره. ممنون که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگه دوست دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید سری